بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 34 صفحه 91 المخصص و اقسامه قسمت 14 کتاب. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما مولانا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه المستشهدين بين يدي ولا تستبدل بنا غيرنا يا رب العالمين. خب دوستان، عرض کردیم کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه و 5 باب تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود که خودش از یک مقدمه و 5 فصل تشکیل می شد. فصل اول اوامر، فصل دوم نواهی، فصل سوم عام و خاص. رسیدیم به بحث عام و خاص. عام رو تعریف کردیم، خاص رو هم تعریف کردیم. با اصطلاحی در درس قبلی آشنا شدیم به نام مخصص. در این درس که قسمت 14 کتاب باشه انشاءالله به توفیق الهی با تعریف مخصص و اقسام مخصص انشاءالله آشنا خواهیم شد. پس در این بحث ما 2 مطلب رو دنبال خواهیم کرد، یکی تعریف مخصص و یکی اقسام مخصص. مقدمه رو جناب مصنف دارن قبل از اینکه وارد اصل بحث بشن، و اون اینکه شارع مقدس و طبیعتاً هر قانونگذار دیگری بسیاری از قوانین خودش رو در قالب عمومات مطرح میکنه، یعنی حکمی رو به صورت عام ابتدا بیان میکنن، بعدش در بسیاری از اوقات تبصره‌ها و استثناءهایی رو برای اون حکم عام و کلی ذکر میکنن. غرض از این که ابتدا قانونگذار حکم رو به صورت عام و کلی ذکر میکنه و به تعبیر فنی غرض از ضرب قانون عام، چطور میگن ضرب سکه؟ اینجا هم میگن غرض از ضرب عمومات. چرا قاعده رو به صورت کلی میگن بعد استثناءش رو بیان میکنن، نمیان به صورت موردی تک تک افراد رو بگن؟ علاوه بر این که غرض اختصار با ضرب عمومات تناسب داره، عمومات قواعدی هستن که در موارد شک به ما کمک میکنن. یعنی اگر ما یه قانون کلی داشتیم، در مواردی مشکوک شدیم، در موارد شک به عموم عام تمسک میکنیم. مثلا اگر قانونگذار فرمود اکرم العلماء، همه علما رو اکرام کن، و ما شک کردیم این قانون شامل علمای صرفی هم میشود یا نمیشود، اینجا تمسک به اون عموم عام میکنیم و حکم میکنیم که حکم وجوب اکرام شامل ایشون هم میشه. خب پس عرض کردیم شارع احکامش رو در قالب عموماتی ذکر میکنه، بعد از اون اگر استثنائی تبصره ای نسبت به اون عام وجود داشته باشه، اونها رو ذکر میکنه که از این تبصره ها ما به عنوان مخصص یاد میکنیم. و عرض کردیم فراوان اتفاق میافتد که شارع مقدس احکام عام رو تخصیص میزنه و استثناءهایی رو برای اونها ذکر میکنه. به همین خاطر دوستان یه قضیه معروف شده به عنوان یکی از مشهورات علم اصول مطرحه، و اونم این که هیچ حکم عامی نیست مگر تخصیص خورده است. عبارت عربیش اینه ما من عام من الا وقد خص، هیچ عامی نیست الا اینکه تخصیص خورده، یعنی استثناءهایی براش وجود داره. شما اگر عموماتی که در آیات و روایت هست رو ملاحظه کنید، میبینید اکثر اینها مبتلا به استثناء و تخصیص هست. این جمله معروف رو جناب مصنف در قبس درس بعدی، یعنی قسمت 15 کتاب، در قبسش در کلام مرحوم شیخ انصاری نقل کردن. اگر خواستید ملاحظه کنید در صفحه 97 سطر 3 میفرماید السائر فی الافواه، اون چیزی که رایج در دهانها و افواه عمومی اینه که ما من عامن الا وفد خص، هیچ عامی نیست مگر اینکه استثناءهایی و تخصیصهایی دارد. شهرت این جمله به اندازه است که حتی عوام مردم هم این جمله رو شما ازشون میشنوید. مثلا جایی میگن آقا، اگر کسی میگه آقا مثلا فلان شغل آدمای خوبی نیستن، سریع یکی پا میشه میگه آقا ما من آمن الا وقت خص، قطعا افرادی هستن که از این قاعده مستثنا هستن و در این شغل هستن ولی افراد صالحی هستن. خب عبارت رو ببینیم. پس دوستان چون اکثر عمومات ما مبتلا به تخصیص هست، بحث از مخصص و آثار و اقسام مخصص برای ما دارای اهمیت دوچندانی هست در علم اصول. ببینیم با هم قسمت خاکستری رنگ رو صفحه 91. المخصص و اقسامه بعد ان القى الشارع قوانینه فی قالب العمومات، بعد از اینکه شارع قوانینش را در قالب عمومات القا میکند، صادر میکند، لکی تکون قواعد یرجع الیها فی الامور المشکوکه. حالا خاصیت ضرب قوانین عام چیه؟ ضمیر داخل تکونو برمیگرده به عمومات، تا باشد عمومات قواعدی که رجوع میشود به آنها در امور مشکوکه. پس پشت این عبارت میتونید جل مقابلش بنویسید فایده ضرب قوانین عام در عرض کردیم در موارد شک به کار میاد. پس بعد از اینکه شارع قوانینش رو در قالب عمومات ذکر میکنه، کثیرا ما یأتی به مخصصات لتلک العمومات، معمولا مخصصاتی برای اون عمومات میآورد که امروزه به این مخصصات میگن استثناءات یا تفسیرهای این قانون. چرا شارع مخصص رو میاره؟ چون شارع گاهی حکم رو عام میگه ولی منظورش همه نیست، بعضی از افراد رو معتقد نیست اون حکم رو داشته باشن. پس شارع برای اینکه منظور واقعی خودش رو بفرماید، باید حتما موارد استثناء رو ذکر کنه و از مخصص استفاده کنه. مثلا یه موقعی شارع فتوا میدهد، حکم میدهد اکرم العلماء، همه علما رو اکرام کنید، اما شارع علمای فاسق رو معتبر نیست که اینها اکرامشون لازم باشه. بنابراین برای اینکه مراد خودش رو بگه، باید اکرم العلماء رو تخصیص بزنه و موارد استثناء رو بیان کنه. کثیرا ما یأتی به مخصصات لتلک العمومات، غالبا می آورد شارع مخصصات را برای آن عمومات. چرا؟ لإفادت مراداتهی منها، برای فهماندن مرادهای خود منها، یعنی از اون عمومات که دقیقا چه افرادی مد نظرش هست. و لذالکه یعنی حالا که شارع رویش ضرب قانون عام، بعدش ذکر مخصص هست و اکثر عمومات مبتلا به تخصیص هستند، اصبح البحث عن المخصص و اقسامهی و آثارها، بحث از مخصص و اقسام مخصص و آثارش، مما یهم الاصولی فی مجال استنباط الاحکام الشرعیه، بحث از مخصص، اقسام مخصص و آثار مخصص از مواردی است که مهم است برای اصولی در زمینه استنباط احکام شرعی. خب در جلسه قبل عرض کردیم دوستان که خاص هر وقت دو تا قضیه رو دادن دست شما گفتن عام و خاصش رو مشخص کنید، شما به موضوع دو قضیه نگاه میکنید، موضوع هر کدوم اخص بود اون قضیه میشه قضیه خاص، موضوع اون قضیه که عام هست میشه قضیه عام. مثلا اکرم العلماء یا اکرم العلماء با اکرم الفقها مستحضر فقها دامنش دامنه شمولش از علما کمتره، پس اکرم الفقها میشه خاص، اکرم العلماء میشه عام. و سابقا تعریف خاص رو اینجور تعریف کردیم، گفتیم لفظی که دلالت میکنه و زیق بودن حکم نسبت به شمول حکم در قضیه ای دیگر. خب ببینیم تعریف رو، سبقه گذشت، روی سبقه می نویسید در درس قبل، سبقه گذشت که ان الخاصه عبارتون ان لفظ دال علا زیق الحکم به نسبه الى شمول الحکم. گذشت که خاص عبارت است از لفظی که دلالت میکند بر زیق بودن حکم نسبت به شمول حکم، روی شمولیه بنویسید در قضیه ای دیگر. خب من تا دوستان اینو بدونید هر خاصی مخصص نیست، اینو جلسه قبل هم عرض کردیم، مخصص نوع خاصی از خاص است، مخصص نوع ویژه‌ای از خاص است، هر خاصی رو مخصص نمیگن، مخصص خاصی است که حکم آن با حکم آن منافات داشته باشه. شما مستحضرید در اکرم العلماء با اکرم الفقها، درسته فقها دامنه شمولش از علما کمتره، در نتیجه اکرم الفقها خاص نسبت به اکرم العلماء، ولی مخصص نیست چون حکمشون هر دو وجوب اکرامه. اما اگر دیگه لا تکرم ان نحویین داشته باشیم، نحویین از علما اخصه، پس اکرم لا تکرم نحویین میشه خاص، ولی چون حکمش هم منافات داره با حکم عام، در عام گفتیم اکرم وجوب اکرام، در خاص گفتیم لا تکرم حرمت اکرام، این خاص رو اصطلاحا بهش میگن چی؟ بهش میگن مخصص. پس تعریف مخصص رو یاد بگیریم، مخصص هو الخاص الذي ينافي حكمه حکم العام. خب ولکنه ضمیر شأنه، شأن چون این است که لیس کل خاص به مخصص، هر خاصی مخصص نیست، بل المخصص هو الخاص الذي ينافي حكمه حكم العام، بلکه مخصص خاصی است که حکمش با حکم عام منافات دارد. خب دوستان اگر حکم منافات نداشته باشه فقط به اون دلیل میگن خاص، دیگه بهش مخصص نمیگن. خب چه اتفاقی میفته اگر ما یه دلیل خاص داشته باشیم یه دلیل عام داشته باشیم؟ چه اتفاقی میفته؟ دلیل خاص چه درد سری برای عام ایجاد میکنه؟ آیا درد سری برای عام ایجاد میکنه؟ نه، اگر خاص ما حکمش با حکم عام یکی باشد، در حقیقت خاص عام رو در اون موضوع خودش تأکید میکنه. یعنی ما وقتی میگیم اکرم العلماء یعنی تمام علما اکرامشان واجب است. بعد وقتی با دلیل خاص میگیم اکرم الفقها، این اکرم الفقها میاد حکم موضوع خودش رو یعنی فقها رو در دلیل عام تأکید میکنه، نتیجه فتوای ما این خواهد شد اکرام همه علما واجب است، خصوصا اکرام علمایی که فقیه باشند، یعنی یک دسته از علما اکرامشون از تأکید بیشتری برخورداره و این نتیجهش میشه وجوب مؤکد نسبت به اکرام فقها. و الا عبارت رو ببینیم، و الا یعنی اگر، و الا تعریفش رو بنویسید، یعنی اگر خاص ما حکمش با عام منافات نداشته باشد، حکمشون یکسان باشد، و الا فلو کان حکمه موافقا لحکم العام، اگر حکمه یعنی حکم خاص با حکم عام یکسان باشد، یصبح مؤکدا له، ضمیر یصبح برمیگرده به خاص، ضمیر له برمیگرده به عام خاص مؤکد عام می شود. البته در کجا کدوم افراد رو تأکید میکنه؟ در مورد موضوع خودش. پس خاص اگر حکمش با عام یکی باشه میشه مؤکد عام نه مخصص عام. اما دوستان خاص اگر حکمش با حکم عام منافات داشته باشه خاص میشه مخصص. مخصص میاد چیکار میکنه؟ میاد افراد موضوع خودش رو از تحت حکم عام خارج میکنه، موضوع خودش رو خارج میکنه، البته نه از موضوع عام بلکه از حکم عام خارج میکنه. یعنی ما وقتی میگیم اکرم العلماء یعنی همه علما اکرامشان واجب است، لا تکرم النحویین یعنی نحویین اکرامشون جایز نیست. خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه این دلیل دوم دلیل اول رو تخصیص میزنه. نتیجه این میشه فتوای ما از این دوتا روایت به ظاهر این میشه که اکرام تمام علما واجب است مگر نحویین که اکرامشون جایز نیست. دوستان دقت داشته باشید، تخصیص دلیل مخصص میاد افراد موضوع خودش رو از حکم عام خارج میکنه نه از موضوع عام. لحاظا ما میگیم تخصیص اخراج حکمی است. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میگیم لا تکرم النحویین با این جمله نمیخوایم بگیم نحویین عالم نیستن و از موضوع اکرم العلماء خارجن. عالم هستن، ما نحویین رو عالم میدونیم، ولی دلیل مخصص میاد میگه آقا اکرمی نحویین با وجود این که عالم هستن حکم علما را ندارند، یعنی وجوب اکرام ندارند. پس ببینیم و الا فلو کان حکم خاص موافق با حکم عام یصبح الخاص مؤکدا للعام لا مخصصا و ذالک. چرا عام مخصص خاص مخصص نمیشه اگر حکمش با عام یکی باشه؟ چرا؟ چون تخصیص تعریفش اینه، لان تخصیص هو اخراج الموضوع حکما. تخصیص اینی که موضوع یعنی روی موضوع بنویسی، یعنی موضوع دلیل خاص، موضوع دلیل خاص حکمن خارج میشه، روی حکمن بنویسید از تحت حکم عام خارج میشود. خب بریم سراغ مثال. در مثال اگر دقت کنید اکرم کل عالمن و اکرم النحویین، این دوتا دلیل رو اول از کجا باید تشخیص بدیم کدوم خاص کدوم عامه، بعد ببینیم خاص ما مخصص هست یا نه. در اکرم کل عالمین و اکرم النحویین ملاحظه میکنید اول برای تشخیص عام و خاص بودن، برای تشخیص عام و خاص بودن به موضوعش نگاه میکنیم. موضوع یکی تمام علماست، موضوع یکی نحویین هست. خب نحویین اخص از علماست، پس دلیل اول میشه دلیل عام، دلیل دوم میشه دلیل خاص. خب مخصص هست یا نیست؟ میبینیم نه، چون حکم هر دو موافقه، هر دو اکرمه، یعنی وجوب اکرام. پس نتیجه فتوا چی میشه؟ اکرام همه علما واجب است، خصوصا اکرام نحویین. و اعتبر ذالک فی مثال اکرم کل عالمن و اکرم النحویین. میگه مطالبی که گفتیم پیرامون خاص و مخصص رو در این دو مثال مد نظر بگیر، در اکرم همه علما را و اکرم نحویین را. فان الخطاب الثانی خطاب دوم یعنی اکرم النحویین و ان کان خاصن بالنسبه الى الاول، گرچه خاصه است نسبت به دلیل اول. چرا خاصه؟ روش بنویسید لاخصیت موضوعهی، چون موضوعش اخص از موضوعونه. ولکنه لیس بمخصص له، لکنه هو میخوره به خطاب ثانی، ولی خطاب ثانی مخصص له یعنی خطاب اول نیست. پس خطاب ثانی مخصص خطاب اول نیست. چرا؟ لأن تخصیص فرع المنافات، چون تخصیص فرع منافات، روی منافات بنویسید فی الحکم، تخصیص فرع وجود منافات در حکمه. اما فرض ما در دو مثال اینی که هر دو اکرم هست و المفروض و عدمها بینهما، اما فرض عدم منافات هست بینهما، یعنی بین خطاب اول و خطاب دوم، یعنی بین خاص و عام. خب عرض کردیم نتیجه فتوا هم چی میشه. حالا یه مثال بزنیم، خاص باشه ولی مخصص باشه. هازا به خلاف اکرم کل عالم ولا تکرم النحویین، فان الخطاب الثانی خاصون، خطاب دوم خاصه. چرا خاصه؟ روش بنویسید لاخصیت موضوعی، چون موضوع خطاب دوم اخص از موضوع خطاب اوله. نحویین دامنش کمتر از همه علماست. فان الخطاب الثانی خاصون و مخصصون للاول، مخصص اولی هم هست. چرا؟ لوجود المنافات بینهما، چون بینشون منافات هست. منافات در چی؟ روش بنویسید منافات در حکم. یکی وجوب اکرامه، دیگری حرمت اکرام. نتیجه چی میشه؟ پس دومی اولی رو تخصیص میزنه. تخصیص میزنه یعنی چی؟ یعنی موضوع خودش، یعنی نحویین رو از تحت حکم عام که وجوب اکرام باشه خارج میکنه. فسانی یخرج النحویین عن عموم حکم وجوب الاکرام، وجوب اکرام کل عالمین. دلیل دوم خارج میکند نحویین رو از عموم حکم وجوب اکرام که برای هر عالمی ثابت بود طبق دلیل اول. فاصبح مخصصا، پس دلیل دوم میشه چی؟ دلیل دوم میشه مخصص. خلاصه دوستان، اگر خواستید اخصی به اصطلاح خاص بودن رو تشخیص بدید به موضوع نگاه میکنید، اگر خواستید مخصص بودن رو تشخیص بدید به حکم نگاه کنید. پس یه دلیلی بخواد مخصص باشد باید دوتا مؤلفه داشته باشه، یکی موضوعش از موضوع دلیل دیگر اخص باشه، دو حکمشون منافات داشته باشه. اما اینم مستحضری دوستانی که میگیم حکم باید منافات داشته باشه، حکمشون باید از حیث جنس یکی باشه، اکرام عدم اکرام. اما یکی اکرام باشد یکی از یه وادی دیگری باشد، مثلا ما بگیم اکرم العلماء، از اون وقت بگیم آقا به اصطلاح علما رو مثلا فرض کنید اکرم العلماء، بعد بگیم علما قدشون بلند نیست. خب قد بلند نبودن با اکرام اینا با هم ربطی ندارن، اصلا منافاتی ندارن، چون از دو مقوله مختلف هستن. پس در عام خاص حکما از یک مقوله باید باشه. ببینیم با هم. والحاصل ان الاخصیت فی الموضوع، حاصل این که خاص بودن موضوع مؤلفه اول، مع التنافی فی الحکم مؤلفه دوم، همراه با منافات در حکم، تنتج و تخصیص العام، باعث میشه که عام تخصیص بخوره و خاص ما چی بشه؟ مخصص باشه. باعث میشه که خاص مخصص باشه و در نتیجه عام تخصیص بخوره. خب دوستان، عام اگر تخصیص خورد اصطلاحاً بهش میگن عام مخصص. دقت کنید صیغه اسم مفعوله، باید به فتحه بخونیمش، عام تخصیص خورده، العام المخصص. پس به دلیل خاص میگیم مخصص، به عامی که تخصیص میخوره میگیم عام مخصص. البته دوستان اسامی دیگری هم داره، العام المخصوص هم بهش میگن در بعضی از کتاب ها. و یعبر عن العام بعد تخصیص بالعام المخصص، بالمخصص. این صفتیه که موصوفش محذوفه، یعنی بالعام المخصص. روی المخصص بنویسید الان، این به حذف چیه؟ به حذف موصوفه، موصوفش حذف شده. خب به حمدالله دوستان فرق مخصص و خاص رو فهمیدیم. حالا دوستان، مخصص انواع و اقسامی دارد. مخصص انواع و اقسامی دارد. ما در بحث‌های اصولی بیشتر با مخصص کار داریم تا با خاص. در اصول با مخصص کار داریم تا با خاص. خاص خیلی بحث نداره، چون عرض کردیم خاص عام رو تأکید میکنه در افراد خودش، اما بیشتر بحث ما روی مخصص هست. دوستان در کتاب‌های اصولی تا اون مقداری که ما فحص کردیم 4 تا تقسیم بندی برای مخصص گفته شده که ما در متن کتاب 2 تقسیم بندی رو خواهیم خوند. یک تقسیم بندی هم از پاورقی‌های کتاب فهمیده میشه، میمونه یک تقسیم بندی که ما نمیخونیم امسال. خب تقسیم بندی اول ما اینه که دوستان، مخصص تقسیم میشود به مخصص متصل و مخصص منفصل. باید بدونیم مخصص متصل چیه. دوستان، مخصص متصل مخصصی است که همراه با عام است در یک کلام واحد. دقت کنید، در یک کلام واحد. یعنی چی؟ یعنی دوستان، مخصص جزئی از اجزای کلامی است که عام در اون قرار داره. مخصص جزئی از اجزای کلامی است که عام در آن قرار دارد. جزئی از اجزای یعنی چی؟ مستحضرید، هر کلامی اجزایی داره. حالا یه سری اجزا ارکان هست، یه سری ارکان نیستن، ولی به همه میگن اجزا. مثلا وصفه، مثلا استثناز، حال، شرط، بدله، اینا میشه مخصص متصل. اما دوستان، مخصص منفصل چیه؟ مخصص منفصل اونه که مخصص همراه با عام نیست در یک کلام واحد، ممکنه دو کلام باشن. بعضی از دوستان طلبه وقتی بهشون میگید برای مخصص منفصل مثال بزنید، میگن آقا متکلم در یه جا گفت اکرم العلماء، یه هفته بعد میگه لا تکرم النحویین. بله، این مصداق مخصص منفصل هست، ولی کی میره این همه راه رو؟ نیازی نیست شما این همه فاصله بندازید. همین که مخصص ما در کلامی جداگانه در یه جمله مستقل باشه ولو چسبیده به جمله عام باشه، همین برای منفصل بودن کفایت میکنه. پس اگر متکلم در یک جلسه گفت اکرم العلماء، بلا فاصله بعدش گفت ولا تکرم النحویین، این لا تکرم النحویین خودش یک کلام مستقله، یک کلام جداست. اینو بهش میگن مخصص منفصل، گرچه در ظاهر با عام چسبیده ولی یک کلام مستقل و جداییه. اما اگر شما بگید اکرم العلماء العدول، علمای عادل رو اکرام کن، این العدول مخصص متصله. پس حواسمون باشه ملاک متصل و منفصل بودن این نیست که با آن چسبیده باشه، چسبیدن مهم نیست، مهم اینه که از اجزای کلام آن باشد میشه متصل، از اجزای کلام آن نباشد میشه منفصل ولو چسبیده با آن باشه. پس اکرم العلماء ولا تکرم النحویین، این لا تکرم النحویین مخصصه منفصله، چون از اجزای کلام قبلی نیست، خودش کلام مستقله. اگر خواستید در تشخیص دقیق تر عمل کنید، دقت کنید، در تشخیص اگر خواستید دقیق تر عمل کنید، شما مخصص متصل رو، مخصص رو جداگانه در نظر بگیرید. اگر جداگانه میشه ازش حکم شرعی در آورد، این مخصص منفصله. اما اگر جداگانه تصورش کنید نمیشه ازش حکم شرعی در آورد، این میشه مخصص متصل. فرض کنید در اکرم العلماء العدول، از خود کلمه العدول یعنی اکرم العلماء این نباشد، فقط به شما کلمه العدول بدن، این دلالت بر چه حکم شرعی میکنه؟ پیچ. العدول یعنی عادلها، حکم شرعی توش نیست که. یعنی عام رو حذف کنیم، خاص رو فقط به تنهایی بگذاریم، در مخصص متصل هیچ حکمی ازش استفاده نمیشه، افاده حکم نمی کند. اما اگر شما در مخصص منفصل عام رو اصلا نداشته باشید، دستون رو بذارید روی عام، مخصص منفصل به تنهایی حکمی ازش استفاده میشه. اکرم العلماء ولا تکرم النحویین، اگر اکرم العلماء رو دست بذارید روش، ما یه جمله داریم لا تکرم النحویین، ازش چی فهمیدیم؟ میشه حرمت اکرام تمام نحوی ها. خب پس مخصص متصل به خودی خود افاده حکم نمی کند، اما مخصص منفصل به خودی خود افاده حکم می کند. این تفسیر دوستان از مخصص متصل و منفصل که عرض کردید، مخصص متصل آن است که از اجزای کلام آن باشد، مخصص منفصل آن است که از اجزای کلام عام نباشد ولو در ظاهر به عام چسبیده باشد. این تفسیر دوستان تفسیری نیست که جناب مصنف فقط نظر ایشون باشه، این تفسیر در کتاب‌های اصولی دیگر هست، مثل هدایت المسترشدین مال مرحوم محمد تقی اصفهانی برادر صاحب فصول، این تعریف اونجا هم هست. گرچه بعضی از اصولین معاصر گفتن که مخصص منفصل باید حتما جدا باشه از عام. مثلا متکلم الان بگه اکرم العلماء، یه ساعت دیگه بگه لا تکرم النبی. متصل اگر باشه اینو میگن مخصص متصله. این تعبیر دوستان در بعضی از کتاب ها هست، تا اونجایی که خاطرم هست مثلا در اجازه بدید ببینم، در تعبیر در کتاب اصطلاحات الاصول و معظم و ابحاثها مال مرحوم آیت الله مشکینی صفحه 236 این ملاک هست. میگن باید جدا باشه، اونی که جداست منفصله، اونی که چسبیده به عام متصله. اینم یه تعبیره. خب پاورقی رو ببینیم، اول در متن رو ببینیم، صفحه 92. اقسام المخصص، ان المخصص على قسمين، مخصص دو نوع است. الاول المخصص المتصل، الثاني المخصص المنفصل. مخصص متصل چیه؟ و هو مخصصی است که اقترن بالعام فی کلام واحد. مخصصی است که اقتران یعنی همراهی، همراه است با عام در یک کلام واحد. مورد بعد لحاظا مصادیق چی میشه؟ ولهو موارد، و مواردی دارد. بارزترین مورد مخصص متصل استثناء است، ابرزها الاستثناء، بارزترینش استثناء. و قد عد منه الوصف و الحال و الشرط و بدل و بدل البعض من الکل. وصف رو هم گفتن مخصص متصل، حال رو هم گفتن، شرط رو هم گفتن، بدل جز از کل رو هم گفتن. ولی بارزترین مستاق و بیشکالترین مستاق برای مخصص متصل همون استثناء است. مخصص منفصل چیه؟ و ثانی المخصص المنفصل و هو ما لم یقترن بالعام فی کلام واحد بل یتحقق و بکلام آخر. مخصصی است که همراه نیست با عام در یک کلام، این در یک جمله است، خودش یه جمله مستقلیه، ولی تحقق به کلام آخر، در کلام و جمله دیگری تحقق پیدا میکنه. پاورقی شماره 2 رو ببینید، میفرماید قد قویه در تعریف المخصص المتصل فی کلام بعضهم کما فی هدایت المسترشدین و غیرها به ما یکون من اجزاء الکلام العام ولا یستقل به نفسه فی افادت حکمه. مقید شده تعریف مخصص متصل در کلام بعضی از اصولین مثل هدایت المسترشدین که شرح بر معالم الدین و کتابهای دیگر، مقید شده به چی؟ به ما یکون من اجزاء الکلام العام. گفتن آقا مخصص متصل باید از اجزای کلام عام باشه، که اجزای کلام رو شما در کتابهای نحوی خوندید، هر کلام اجزایی داره، فعل، فاعل، مفعول، حال، شرط، وصف، این هم اجزای یک کلامه. اما همین که منتقل بشیم به کلام بعدی، جمله بعدی، این دیگه میشه مخصص منفصل. ولا یستقل به نفسه، مخصص متصل به تنهایی حکمی رو نمیفهمونه. عرض کردیم اکرم العلماء العدول، از العدول به تنهایی چیزی فهمیده نمیشه اگر اکرم العلمایی نباشد. پس در مخصص متصل اگر عامی نباشد خاص حکمی را نمیفهماند، اما در مخصص منفصل اگر عام نباشد خاص حکمی را میفهماند. فیکون، خب نتیجه این تعریف چیه؟ فیکون لا تکرم النحویین مخصصا منفصلا. پس لا تکرم النحویین مخصص منفصله. برای چی؟ در این جمله مولا در یک جلسه، در یک لحظه بفرمایید اکرم العلماء ولا تکرم النحوی. این لا تکرم النحوی درسته با عام چسبیده، ولی خودشون یه جمله مستقله، ما بهش میگیم مخصص منفصل. پس جمله لا تکرم النحوی مخصص منفصل است در جمله اکرم العلماء ولا تکرم النحوی. و ان اتصل بهی لفظن، گرچه متصل باشد، متصل است این جمله بهی یعنی به جمله عام، در لفظ متصله، اما این رو ما مخصص منفصل میدونیم. البته عرض کردیم بعضی ها ملاکشون اینه، میگن هرچی به عام چسبیده متصله، هرچی دور از عام در جلسات دیگه گفته میشه منفصل. و ان عده بعض الاصولین المعاصرین من المخصص المتصل، گرچه بعضی از اصولین معاصر این رو از موارد مخصص متصل دونستن، که عرض کردیم مانند کی؟ مثل مرحوم آیت الله مشکینی در اصطلاحات الاصول که صفحش رو هم عرض کردیم خدمت شما، زیش میسید مثل مرحوم مشکینی در اصطلاحات الاصول. خب حالا برگردیم روی متن، یه سری نکات هست اینها رو عرض کنیم. از اولین تقسیم بندی برای مخصص، تقسیم مخصص به متصل و منفصل است. دوستان مخصص متصل روش می‌نویسید، مخصص غیر مستقل هم بهش میگن. روی مخصص منفصل هم بنویسید مخصص مستقل. این اسم رو هم داریم برای این دو قسم از مخصص. خب دوستان ممکن شما سوال کنید چه ثمره‌ای دارد که ما بگیم حالا لا تکرم النحویین مخصص متصله یا منفصله؟ بالاخره مخصص دیگه تخصیص میزنه. چه ما بگیم لا تکرم النحویین مخصص متصله، چه بگیم منفصله، بالاخره نحویین رو نباید اکرام کرد، همه علما رو باید اکرام کرد مگر نحویین. هر دو جمله مفادش اینه، چه مخصص متصل باشه منفصل. پس چه نیازی هست ما دعوا کنیم که اینها به اصطلاح متصله یا منفصله، چه ثمره ای دارد؟ دوستان این که مخصصی متصل باشد یا منفصل باشد، این ثمراتی دارد. یکیش، یک ثمرش در نحوه ظهور، در نحوه ظهور این هاست. در صفحه 103 ما به این بحث خواهیم پرداخت. پس یه گوشه یادداشت کنید، ثمره متصل یا منفصل بودن، ثمره متصل یا منفصل بودن مخصص. بنویسید دو ثمره، شاخه اول بنویسید ثمره اول در صفحه 103 خواهد آمد، که در بحث مطلق مقید میگیم، چون مقید هم مثل مخصص همین تقسیمات رو داره. ثمره بعدی رو دوستان مصنف در پاورقی شماره 1 صفحه 92 فرمودن نگاه کنید، اگر مخصصی دچار ابهام و اجمال بود، عده‌ای معتقدند اگر مخصص دارای اجمال و ابهام باشد، ابهام و اجمال در مخصص متصل به عام سرایت میکنه، عام رو هم دچار اجمال و ابهام میکنه، چون این مخصص چسبیده به عام. اما اگر مخصص منفصل باشد و دارای اجمال و ابهام باشد، این اجمال و ابهام به عام سرایت نمیکنه. پس اینکه مخصصی متصل باشد یا منفصل، طبق بعضی از مبانی ثمره داره. در چه بحثی؟ در بحث اجمال مخصص. البته این یه نظره، بعضی ها میگن اجمال مخصص اصلا با عام سرایت نمی کنه، بعضی ها معتقدن اجمال مخصص دائما با عام سرایت میکنه، بعضی ها هم تفصیل قائلن میگن اجمال مخصص در مخصص متصل به عام سرایت میکنه، در مخصص منفصل به عام سرایت نمیکنه. ببینید پاورقی شماره 1، مصنف در متن وقتی مخصص متصل رو معنا کرد فرمود مخصصی است که اخترن بالعام فی کلام واحد، با عام تو یک کلامه، این چسبیده به عامه. به همین خاطر پاورقی رو ببین، ولذالک یوجب اجمال المخصص، یوجب اجمال المخصص المتصل اجمال العام. به همین خاطره که اجمال مخصص متصل موجب اجمال عام می شود. جلوش بنویسید، یعنی اجمال مخصص در مخصص متصل به عام سرایت می کند. حالا این بحث خودش یه بحثیه، بحث سرایت یا عدم سرایت اجمال، اجمال مخصص به عام. قبلا عرض کردیم دوستان دلیل یا نص یا ظاهر یا مجمل یا معوله. مجمل یعنی مبهم، یعنی 50-50. اگر عبارتی مجمل و مبهم باشه دوستان، دیگه در استنباط حکم شرعی به کار ما نمیاد. پس اگر اجمال خاص به عام سرایت کنه، عام دیگه در استنباط حکم شرعی به کار نمیاد، اما اگر معتقد باشیم اجمال خاص به عام سرایت نمی کند، اون موقع عام رو میشه در استنباط حکم شرعی ازش استفاده کرد. یه مثال خیلی جزئی بزنیم، چون عرض کردیم این بحث خودش یه بحث دامنه‌داریه که انشالله در اصول شماره بعدی با این بحث مواجه خواهید شد. خب مثال بزنیم. فرض کنید مولا به شما گفت اکرم العلماء الا بعضهم. خب اینجا مخصص ما چیه؟ بعض. مخصص متصله یا منفصله؟ مخصص متصله، چون در متن عرض کردیم استثناء بارزترین مخصص متصل. خب اکرم العلماء الا بعضهم، اکرام کن همه علما را مگر بعضی از آنها را. خب این بعض منظور چیه؟ نمیدانیم، مبهمه. اینجا پس مخصص ما دارای اجمال و ابهام. خب این اجمال و ابهام اگر با عام سرایت کنه نتیجهش میشه عام هم میشه مجمل و مبهم. مثل جایی که دست شما خیس باشه، بدن شما خیس باشه، لباسی که به بدن شما چسبیده خیسی بهش سرایت، اونم خیس میشه. اما لباسی که به چول لباسی آویزونه اون که خیس نمیشه، اون فاصله داره. بدن شما خیسه، خیسی بدن شما به لباسی که چسبیده به بدنه منتقل میشه، نه به لباسی که به چوب لباسی آویزونه. مثال بود برای این که ببینید اجمال مخصص متصل به عام سرایت میکنه، اجمال مخصص منفصل سرایت نمیکنه. خب این که سرایت میکنه نتیجه چی میشه؟ دوستان آقای زید عالم است. خب شما آیا اکرام زید بر شما واجبه؟ نه. چرا؟ چون اکرم میگه آقا اکرم العلماء، میگه آقا روایت فرمود اکرم العلماء الا بعضهم. شاید این زید جزء اون بعض باشه که نباید اکرامش کنی. ما کجا میدونیم؟ چون مشخص نکرد بعض کیه. پس شما هیچ کدام از علمای روی کره زمین رو نمیتونید اکرام کنید، چون دست رو هر کدومشون بذارید شبهه دارید، چه بسا جزء اون بعض مبهم باشه. ما چه میدونیم؟ این اجمال مخصص به عام سرایت کرد. خب حالا عرض کردم بحثش مفصله، انشالله در اصول مرحوم مظفر این بحث رو مفصل خواهید خون. اجمالا عرض کردیم ثمره این که یک مخصص متصل یا منفصل باشه در کتاب ما دو ثمره براش گفته شده. یک ثمره صفحه 103 هست در بحث مطلق و مغیر، اونجا قید متصل و منفصل رو بگیم، اونجا ثمره شو میگیم. اما در بحث ما یک ثمرهش اینه که مخصص متصل باشد اگر مجمل باشد اجمالش به عام سرایت میکنه طبق یک مبنا، اگر منفصل باشه سرایت نمیکنه. خب اون ابتدای بحث اگر مستحضر باشید، ما عرض کردیم در کل علم اصول تا اونجایی که ما استحضار پیدا کردیم 4 تا تقسیم بندی برای مخصص گفته شده. 2 تاش تو متن کتاب هست، یکیشو عرض کردیم پاورقی به ما اجمالا میگه، اون همینجاست. الان شما در کلمات حقیر مشاهده کردید که مخصص گاهی مجمل است. پس دوستان یکی دیگه از تقسیم بندی های مخصص، یه تقسیم بندی مخصص تقسیم به متصل و منفصل بود، یه تقسیم بندی دیگه که در متن اومده تقسیم مخصص به لفظی و لبی. اما تقسیم بندی بعدی تقسیم مخصص به مجمل و مبین است. مخصص گاهی مجمل دارای ابهام و مبهمه، گاهی هم ابهامی نداره و مبینه. پس تقسیم سوم رو از این پاورقی شماره 1 صفحه 92 میشه استخراج کرد. جلوش بنویسید مخصص 2 قسمه، مخصص مجمل و مخصص مبین. خب دوستان ما عرض کردیم مخصص میاد عام رو تخصیص میزنه. این مخصص ها گاهی استثنان، بارزترین مثالش استثناست. برای استثنا دوستان مثالی که میتونید بنویسید برای استثنا مثل چی؟ مثل اکرم العلماء الا الفساق. علما رو اکرام کنید مگر فساق از علما. این مثال کلاسیکی که برای این بحث میشه زد. اگر بخوایم یه مثال شرعی بزنیم، مثال روایی بزنیم، به کتاب شریف کافی اگر مراجعه کنید در باب و اجتناب المحارم حدیث شماره 2، امام باقر علیه السلام فرمود کل عین باکیتون یوم القیامه غیر ثلاثه. تمام چشم ها کل از الفاظ عمومه به عین منکر اضافه شده، عرض کردیم این عام افرادی است، تمام چشم ها گریان هستند در روز قیامت غیر سلاسن مگر سه چشم. خب این غیر از ادوات استثناء است، پس غیر اینجا داره تخصیص میزنه، یعنی این حکمی که ما گفتیم تمام چشم ها گریان هستن مال تمام چشم ها نیست، سه مورد تخصیص خورده، سه مورد استثناء شده که اینها حکم چشم رو ندارن، یعنی گریان نیستن. یکی عینون سهرت فی سبیل الله، چشمی که در راه خدا بیداری کشیده باشه. دو عینون فاوت من خشیت الله، چشمی که از خشیت خداوند متعال گریان شده باشه. و سومی و عینون غضت عن محارم الله، چشمی که فرو نهاده شده باشد از محارم الهی، نامحرم خواسته ببینه چشمشو پایین انداخته. این هم یه مثال برای استثناء. مثال برای وصف رو میتونید در حاشیه کتاب بنویسید، فقط آدم منه الوصف. مثالش چیه؟ مثل اکرم العلماء العدول، اکرام کن همه علما را، همه علمای عدول. یعنی با عدول چی خارج میشه؟ با عدول علمای غیر عادل از وجوب اکرام خارج می شوند. خب مثال برای حال بزنیم. اکرم العلماء ماشین الالحرم، علما رو اکرام کن در حالی که پیاده به سمت حرم میرن. چی رو تخصیص دادیم؟ حالاتی که علما پیاده به سمت حرم نمیرن رو از حکم وجوب اکرام تخصیص دادیم. خب مثال برای شرط بزنید. اکرم العلماء ان کانوا عدولا، علما رو اکرام کنید اگر عادل بودن، فاسق نبودن، اهل معصیت نبودن. مثال برای بدل بعض از کل بزنید، بگیم اکرم العلماء العدول منهم، اکرام کنید علما رو، البته نه همه علما، عادل هاشونو. اگر بخوایم یه مثال واقعی برای تخصیص به بدل بزنیم دوستان، در آیه مربوط به حج در سوره مبارکه آل عمران خداوند متعال فرمود ولله علی الناس حج البیت، حج خانه خدا بر تمام مردم واجب است، ناس این همه مرد. بعد در ادامه بدل میاره میگه من استطاع، هر کی استطاعت داره. این من استطاع بدل جز از کل برای ناسه. خب در اینجا کسانی که استطاعت ندارند از حکم وجوب حج خارج شده اند، پس اینم مصداق برای تخصیص بدل. حالا اینکه چرا مصنف استثناء رو خیلی قرص و محکم گفت مخصص متصل، ولی بقیه موارد رو گفت و قد عدم منه محسوب شده، یعنی اینو که انه مصنف زیر بارش نرفت، اینو به دیگران نسبت داد. این سری داره که اگر شما در مباحثه روی این مطلب دقت کنید به سرش پی خواهید برد، اگر هم پی نبردید ما این رو به تفصیل در تعلیقهی که به لطف خدا بر کتاب نوشتیم در اونجا به تفصیل این سرش رو عرض کردیم. خب مثال برای مخصص منفصل هم همونی که در پاورقی اومده دیگه، در متن ایشون مثالی برای مخصص منفصل نزده. اکرم العلماء ولا تکرم النحویین، نتیجهش این میشه که علمای نحوی از وجوب اکرام چیان خارجن. خب دوستان اینهایی که ما گفتیم شرط و استثناء و وصف و حال همه الفاظی داشتند و عام رو تخصیص میزدند، اما دوستان ما گاهی میبینیم عام ما تخصیص میخوره با یه دلیلی که لفظ ندارد. سابقا عرض کردیم ادله دلیل لفظی در مقابل دلیل لبیه، دلیل لبی یعنی دلیل غیر لفظی. عرض کردیم منابع استنباط حکم شرعی هم ادله اربعه هم کتاب سنت اجماع، دوتاش لفظیه که کتاب سنت باشه و دوتاش هم لبیه، عقل و اجماع. گاهی دوستان ما عام می‌داریم اما در ظاهر هیچ مخصصی براش نداریم، مخصص لفظی نداریم. گاهی با حکم عقل تخصیص می‌خوره، گاهی با اجماع تخصیص می‌خوره، گاهی با سیره تخصیص می‌خوره. حالا سیره چیه؟ انشالله این رو سیره رو مفصل در باب ادله قطعیه باب سه به اصطلاح دوم مفصل آشنا خواهید شد. به این سری مخصص های غیر لفظی میگن مخصص لبی. پس این میشه تقسیم دوم برای مخصص. مخصص یه بار تقسیم میشه به مخصص متصل و منفصل، یه بار تقسیم میشه به مخصص لفظی و لبی. ببینیم ثم انه قد یطلق المخصص و انه ضمیر شأنه. شأن چنین است که گاهی اطلاق می شود مخصص علی ما یخصص العامه بلا لفظ، بر اون مواردی که بر اون چیزهایی که تخصیص می زنن عام رو بدون لفظ، لفظ ندارن. مثل چی؟ عرض کردیم مثل حکم عقل. و ذالک کل مخصص المستفاد من العقل او الاجماع او السیره، مثل مخصصی که از حکم عقل استخراج میشه یا اجماع یا سیره. و یعبر عنه بالمخصص اللبی، بهش میگن مخصص لبی. خب مثالی بخوایم بزنیم دوستان، اگه مثالهای واقعی میخواید، خب نیاز به توضیح داره. ما مثالهای واقعی رو مثلا برای تخصیص عام بالاجماع رو دو تا مثال واقعی فقهی در متن فقه رو زدیم در تعلیقه بر الاساس. برای تخصیص عام با حکم عقل هم دوستان دو تا مثال زدیم، یا دو تا یا سه تا مثال زدیم در کتاب در تعلیقه بر الاساس. اما مثال به اصطلاح از این مثالهای دم دستی علم اصول اگر بخوایم مثال بزنیم برای تخصیص به اصطلاح حکم عقل یا به سیره، مثل این که مثالش رو پیدا کنم، مثل این که مولا به شما بگوید اکرم جیرانی، همسایه های مرا اکرام کنید، همه همسایه های مرا اکرام کنید. اما به اصطلاح عقل شما میگه خب این همسایه بغلی ما ایشون که دشمن مولاست، مولا با این دشمنی داره، دشمنه. خب عقل شما میگه پس این استثناء هست. عقل شما این رو تشخیص میده که این جیران رو شما استثناء باید بکنید. یا نه از سیره مولا این رو میدونیم، میدونیم مولا اصلا روشش اینه که برای این همسایه بغلی تره هم اصلا خورد نمیکنه، اصلا خوشش از اینا نمیاد. سیره و تعامل عملی مولا با این همسایه اینه که اصلا این رو دوست نداره، چشم تو چشم باشه، اصلا دوست نداره هیچ اکرامی، هیچ سودی منفعتی از او به مولای عرفی رو داریم عرض میکنیم به این همسایه برسه. پس این سیره مولا مخصص لبی میشه. این که مولا گفت اکرم جیرانی، جیران جمع مضاف، جمع مضاف عموم رو داره، اما این سیره یا حکم عقل این رو تخصیص میزنه. خب اینم که عرض کردیم. منتها دوستان، بعضی از دوستان طلبه سوال میکنن آقا مخصص های لبی اینها مخصص متصل حساب میشن یا منفصل؟ دوستان جناب مصنف به این سوال در متن کتاب هیچ پاسخی ندادن، چون عرض کردیم بحث های به اصطلاح مخصص و مقید در باب مطلق و مقید بحثاشون مثل همه. مصنف این سوال رو در بحث اونجایی که مقید یا قید رو به قید متصل و منفصل تقسیم میکنن به این سوال پاسخ داده اند. صفحه 103 رو اگر ملاحظه کنید اونجا میان و منها تقسیمه الى لفظی و لبی، قید رو به قید لفظی و لبی تقسیم میکنن. در بند آخر میفرماید ثم انهم اختلفوا فی ان المقید اللبی هل هو فی قوة المتصل او المنفصل و الانسب هو التفصیل. پس این که مخصص یا مقید فرقی نمیکنه، مخصص و مقید اگر لبی بود این متصل حساب میشه یا منفصل؟ سه نظریه وجود داره. یه عده میگن مخصص های لبی در کلام که نیستن، که اینا اصلا منفصلن، کلا منفصل. یه عده معتقدن نه، اینها تو ذهن انسان هستن، اینا مخصص چی هستن؟ متصل هست. البته میگن در قوه متصله، تعبیر دقیق تر. اما نظریه سوم نظریه تفصیل است که مصنف هم همین تفصیل رو قبول داره، که صفحه 103 ملاحظه کردید. ایشون میفرماید نگاه کنید، مخصص های لبی اگر بدیهی هستن، نیاز به فکر و تأمل و جستجو ندارن، خب اینا تو ذهن فلفور حاضرن، اینا در قوه متصلن. اما اگر نه، بدیهی نیستن، نظری هستن، نیاز به تلاش فکری دارند، اینها نیاز به تلاش دارن، فیلم مجلس تو ذهن حاضر نیستن، بنابراین اینها مخصص های منفصل هستن. مثلا اگه مثل دو دو تا چهار تا تو ذهن هست، یه حکم عقلی، مخصص عقلی ما واضح شفافه، مثل دو زر در دو میشه چهار، خب این مخصص متصل حساب میشه. اما اگر نه، مثل قضیه مجموع زوایای مثلث 180 درجه هست، این نیاز به اثبات داره، حکم عقل ها، ولی نیاز به اثبات داره، اینها میشن مخصص دلیل لبی در حکم مخصص منفصل. اینم سه تا نظر. خب دوستان، یه مطلب بسیار مهمی در انتهای این عبارت وجود داره، یه تنبیه هم داریم. اینها خودشون مباحث مهمی دارن و از سه تا تطبیق داریم، اینها رو انشاءالله اگر خداوند متعال توفیق بده در جلسه بعدی با تفصیل خاصی انشاءالله اینها رو برای شما توضیح خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.